ناخشنودی کفار. یک، پیامبر به اینا گفت آقا لکم دینکم ولیه دین. تهش اینه که شما موبایلاتونو بردارین برین سر کلاس باش بازی کنین، حواس خودتون رو بقیه رو پرت کنین، بذارین من کار خودمو بکنم. ولی این کفار مثل برخی از دانشجوها قبول نکردن. این نشون میده برخی از دانشجویان ریشه در یعنی مثلا یه نفر الان اینجا از جز نوادگان ابو جهل مثلا اینجوری، خب موبایل‌ها رو بذارین کنار. حضور شما عرضم چه بس البته حضور شما عرضم که کار به جایی رسید. سوره مبارکه کافرون آیه شریفه ششم، لکم دینکم ولی دین. آتش اینه دیگه، شما دین خودتون، من دین خودم. قبول قبول رها کنیم دیگه، یعنی یه جور همزیستی. شما برین سراغ کارتون، شما که ایمان نمیارید، منم که دین شما رو قبول ندارم که توی تهش هر کی. نه. دو، وانمک اینه که این ملت هم که پرسیدین یه معید خوبش اینجاست. اینا در مقابل پیغمبر ایستادن، جبهه واحدن؟ نه، قلوبهم شتا. اینا خودشونم با هم سر سازگاری ندارن. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 113 چند آیه قبل، قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب. شما کتاب دارید نمیفهمید، شما یهودیا نمیفهمید که دین شما درست وقتی حضرت عیسی سلام الله علیه اومد بعد برید. شما مسیحی ها نمیفهمید که اونها در زمانی که حضرت موسی بود و حضرت عیسی نیامده بوده دینشون درست. این نمیفهمید اینا رو، اصلا بس فهمی، بس کلکله شاخشونه کشیدنه. ناخشنودی کفار نکته دومش تکذیب یکدیگره، که اینا اونا رو و اونا اینا رو دارن تکذیب میکنن، یعنی خودشون هم نسبت به همدیگه ذهنیت و حسن ظن ندارن، دنبال لجبازی و درگیری هن. سه، انتساب انبیا به دین خود. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 140 رو عنایت کنید. می فرماید که ام تقولون چقدر خوبن، ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا. حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط سلام الله علیهم اجمعین، اینا رو میگن یهودی ها، میگن اینا یهودی بودن، مسیحا میگن اینا نصارا بود. قل اانتم اعلم ام الله، شما بیشتر لیتونه یا خدا، و من ازلم من کتم شهادتا عنده من الله. کی ظالم تر از اون کسیه که یک امری در نزد او قرار داده شده، یه شهادت الهی، یه حقیقت الهی، اینو کتمان میکنه؟ ابراهیم یهودی بوده، اسماعیل نصارا بوده. عرض کردم جلسات قبل، یکی از همسران پیغمبر برای که افتخار بکنه میگه شبی که پیغمبر معراج رفتن نزد من بودن. اصلا این چند سال بعد با پیغمبر ازدواج کرده، معراج قبلا بوده. بابا آدم میخواد خالی ببنده یه بار مرور میکنه بعد میگه. اینجا اینها دارن انبیایی رو یهودی و نصارا میدونن که اصلا قبل از تولد حضرت موسی علیه السلام اینا اومدن دوران نبوتشون بوده و بعد از دنیا رفته. چجوری حضرت ابراهیم یهودی بوده؟ نه، یعنی این که اگر بود یهودی میشد. قبول دارین؟ نه. انتم اعلم و ام الله. اینم نشون دهنده تشتت اینا که یهودی ها و نصارا، یهودی ها حضرت ابراهیم میکشن سمت خودشون، نصارا میکشن سمت خودشون. دو، سوره مبارکه آل عمران آیات شریفه 65 تا 67. حتما آیه 67 رو میخونیم که اصل قضیه است. سوره مبارکه آل عمران جزء 3 آیه شریفه 67. آره، آوردین؟ یا اهل الکتاب لمت حاجون فی ابراهیم. اهل کتاب شما بچه در مورد حضرت ابراهیم انقدر بحث و محاجه میکنید. و ما انزلت تورات و الانجیل و الا من بعده. اصلا تورات و انجیل کی نازل شدن؟ بعد از ابراهیم. اون موقع اصلا حضرت ابراهیم نبوده. افلا تعقلون؟ شما این فعالیت فوقانیتون برانی؟ چی میگید آخه؟ بیاین آیه 67. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. حنیف بود، خداپرست بود، مسلمان بود، یعنی تسلیم امر الهی بود، مشرک نبود. ای یهود و نصارای زایع که با مشرکین دست به دست هم دادین که پیغمبر رو بزنید زمین، ابراهیمی که به خودتون میچسبینید، مشرک نبودا. بعد بریم با مشرکین نقشه بریزیم، یه سوال بهتون میگن از پیغمبر بپرسین، اگه اینو گفت، اگه اونو گفت، بعد همه رو جواب میدیم که عجب ساحری، خیلی همه چیزو خوب بلده. این امروز هم هستا، من با ایشون دشمنم، بسیار خوب با ایشون دشمن، اما اینم دشمنه. چرا با یه آدمی که خب نه، فقط مهم اینه که اونو بزنیم زمین، یعنی هدف وسیله را توجیه میکند. بدتر از این مستاق که ما یه جایی با کفر دست به دست هم بدیم که با یه کسی تسبیح حساب بکنیم، ولی اینکه او حق باشه. حالا این دشمن اگه دشمن بدی بود یه حرفی، که تو دشمن بدش هم این معنا نداره. موقعی که امریکا حمله کرد به کویت که آزاد بکنه کویت و صدام رو بیرون بکنه، یه سری آقایون تو مجلس شورای اسلامی فرمودن که ما باید سپاه و ارتش رو بفرستیم عراق در کنار صدام حسین با امریکا بجنگن. گفتیم این فرمانده کل قوا بشه صدام؟ آره. چطور مگه؟ گفتن آخه آمریکا الان دشمنه صدام، مثل خالد ابن ولید، آدم بی خودی بود، ولی خب بالاخره شمشیر اسلام و فرمانده اسلام بود. این آدم بعضی رو میبینه احساس خوشی بهش دست میده از اینکه اگه عقل نداریم یه شعوری داریم. اقلا آقا سخنرانی کردن، گفتن این چه حرفیه، این جنگ جنگ نفته. اللهم اشغل ظالمین به ظالمین واجعلنا بینهم سالمین غانمین. برن بزنن سر کله هم دیگه، ما بریم با صدام همکاری کنیم؟ یعنی یه در میلیارد احتمال حسنیت در این افلقی نادان میشه داد؟ تو مجلس شورای اسلامی رو گفتن ها، که حرف آقا ورود کردن، سخنرانی کردن، جمع کنین این کاسکوزه رو. سوره معرکه آل عمران هم میگه که حضرت ابراهیم یهودی و نصرانی، مسلمان بود و مشرک نبود. این هم سومین بروز ناخشنودی اینها. چهارم، توقع بیجا از پیامبر عزیزمون که تو بیا به دین ما. حالا سوال، اهل کتاب کیان؟ این دوتا، یهودی و نصره. الان بگید من پیغمبر به دین کدومتون بیام؟ یعنی همین اول بدبختی اینه که من اگه یهودی بشم باز نصرانی ها رو کی باید جمع کنه؟ من نصرانی بشم کی باید یهودی ها رو جمع کنه؟ یعنی اینجور هم نیستش که اینا یک دین واحدی داشته باشن. این که میگیم مللن همین. خب بیا، لن ترزان کل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملت هم، ملت اونا. الان خدای من پیغمبر کدومش برم اینا راضی میشن؟ اینا راضی نمیشن. لذا امروز هم ما تو دنیا اگر بریم سراغ این که یکی راضی بکنیم، دیگری ول نخواهد کرد. یعنی ما با آدم‌ها و با کشورها و با قدرت‌های مواجهیم که هر کی یه جور می‌کشه. یعنی من به شما عرض بکنم، ما اگه با آمریکایی‌ها یه جور خاص کنار بیایم، روسیه صداشون در میاد. الان شما فکر کنم مثلا پوتین جزء بربچه‌های حزب الله روسیه است؟ تو مال منافع خودش پوتین. ما توی سوریه جای مختلفی با روسا مشکل داریم و اختلاف داریم و گوش نمی‌کنیم. خدا رحمت کنه آقا قاسمو. صفای میساد میگفت نه، این نه که شما میگید نه. بعضی وقت تو مستندها اشاره میشه دیگه، تو همین مستند سوریه پرونده یک بحران یه جایی اشاره میکنه ما اختلاف پیدا کردیم با روسا، کار خودمون رو کردیم. توی مذاکرات هسته‌ای یکی از دلایلی که اون روزی که میخواستن عکس نهایی رو بگیرن که توافق شد، اگه دقت میکنید جلوی پرچم روسیه خالی بود، یعنی رفت لاوروف، چون اونجا تیکه انداخت. تو اگه میخواین با آمریکایی‌ها مذاکره بکنید چرا ما رو میکشونید اینجا؟ یعنی اونم دیگه فهمیده بود که همه هم و غم اینا چیه؟ تعامل با آمریکاست. ما این نیستش که الان بریم با یه ذره به آمریکا نزدیک بشیم چین روسیه جیغشون بلند میشه. الان سر این پیمانی که برای با روسیه میخوایم ببندیم و آقای لاریجانی گذاشتن مسئول این کار که بررسی بکنه. آمریکایی الان نگران چی ان؟ بی بی سی و جاهای دیگه که آره نمیدونم این پیمان ایران و چین به ضرر مردم ایرانه. برای چی دارن جیغ جیغ میکنن؟ چون احساس میکنن این پیمان به جهت اقتصادی، امنیتی، سیاسی به شدت برای ایران و چین مفیده. به شدت مفیده. و اینو که یه عده نادان تو کشور آره میخوام بشیم مستعمره چین. اصلا یک خط از اون توافقنامه به تو رسیده که میگی ما میخوام بشیم مستعمره چین؟ ما مثلا مستعمره کی بشیم؟ مستعمره کی دیگه میشدیم که؟ توقع بیجا از این که بیا پیش ما، بیا پیش ما اینه، یعنی پیش آمریکا بری روسا صداشون در میاد. ما پیش هیچ کی نباید بریم، نه شرقی نه غربی، خودمون باشیم. اون طرفم پیغمبر گیرش همینه، یعنی الان بگیم آقا پیغمبر ببر یهودی شو، پیغمبر یهودی بشه که نصارا ساکت نمیشن، نصارا بشه یهودی ها ساکت نمیشن، دوتاش هم که نمیشه با هم شد. من اهل کتابم به صورت فراجنایی. ریشه این واقعا چشون اهل کتاب واقعا مثلا جای مختلفی به اینا میرسیم، حرفای بی خود، توقعات من در آوردی چپرچولا، آقا چشونه اینا؟ چشونه؟ محوریت همه بدبختی های اینا از هواپرستی. انسان وقتی که به این افتاد که کیو بپرسته؟ خودم، من، هوای نفس من، دل من اینه، من دلم میخواد خودمونه، دلم میخواد اون منه که مثلا الان میگی دلتون مثلا خربوزه میخواد یا هندونه، میگه خربوزه. این نه، این میله. دلم میخواد یعنی اونی که نفسم میگه. خب نفس داره غلط میگه، من کارم، من دلم اینو میخواد. به قول بعضیا بالاخره سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 23 رو عنایت کنید. جزء 25 سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 23. چند سال قبل یه انتخاباتی بود، می‌خواستیم به یه نفر رأی بدیم، یه بنده خدایی میگفت چرا اون یکی نه؟ هرچی برش استدلال کردم این میگفت نه مثلا اینجور هم نیست و فلان اینا. گفتم حالا میخوای ببند، گفت یه کار یه تفاعل به قرآن بزن در مورد اون کسی که من میگم بهش رأی بدیم، ببین چی میاد، اگه خوب نیومد باز کردیم اینا یه اومد. خب الان میخونم. افرایت من اتخذ الهه هواه. ندیدی پیغمبر اون کسی که چیو اله و خدای خودش قرار داده؟ هوای نفسه. و ازل له الله علی علم، خدا او را با آگاهی چیکار کرده؟ گمراه کرده. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، هم مر زده به گوشش هم به قلبش، رو چشاش هم یه پرده کشیده. فمن یهدیه من بعد الله، کی میخواد اینو بعد از خدا هدایت بکنه؟ اولا تذکرون، بنده خدا مثلا قضیه اینجور علیه که باز کرد همجور مونده بود، نه دیگه حالتی میشه خب الان بشینم یا برن یا مثلا یک استراحتی بکنم یا بمیرم یا گریه کنم، یه همجور مونده بود. بهش گفتم ببین حالا مثلا الان اگه بخوای بتونم باز بکنم مثلا چیز مثلا نمیدونم جنات تجریم تحت الانها رو اینا بیاد، گفت نه کافیه، خیلی بد شد. اصلا قصد خدا گفت به ما چه؟ خیلی بد شد. دیگه من خدا اینقدر بد نبود ناشون نگه، من تاییدش کرده بود. ولی حالا این قیافه بنده خدا الان تو ذهنمه. خدای همجود اتفاق افتاده براتون یه وقت یه جا همجود چیز میشه آدم گیر میکنه، مثل جایی که مثلا یه کلمه که نباید بگیم و میگیم، مثلا میگیم فلانی نه این مثلا یه باری خواهیم کلمه خوب بگیم یه کلمه بد میگیم، مثلا این اگه آدم بود میخوام بگیم نه، منظورم اینه که هر چی هم بگی باز بدتر میشه، هم تو واسطه بعد میگیم همم چشما نگاه سنگینی میکنه که این چه حرفی بود این زد. به ادامه همکارم توجه بفرمایید. هیچی دیگه نمیشه. بنده خدا خیلی حالت بدی شد. هرچند بهش گفتم هی میگفت نه اشکال نداره فلان، این لباش مثل چوب خوش شده بود. هیچ خیلی آدم محترمی بود. خب هیچ نمیتونست بگه. منم هی سعی میکردم شو تمام الان انتخابات رد میشه بعدش رفاقت و رقابت و فلان، میدیدم نه اصلا یه جوری یخ زده، آب یخش باز خوش شده اینطوری. چند وقتم مثلا با یه فاصله مثلا همدیگه رو دیدیم و فلان اینا، اصلا انگار یکی آدم میبینه ازش خجالت میکشه از اون فرصه میکنه. بنده خدا منو میدید یه جوری بود، به خدا بگم خدا بچه اینجوری کردی، خب تو زدی زایی کردی بدبخته. نه استخاره که نبود، تفاعل بود، ولی خب دیگه خودم روی زایی خوبتر مثلا از سارق و بسارق فقط و عیدی همونم خوب بود. این که اول اتخذ اله و هوا و عزل و ختم اعلا، یعنی دیگه خدا سری با غلطک رفت برگشت، نیاز نبود اینقدر نابودش کنه خدا. خیلی عجیب بود. خب ببینید این آیه رو، ریشه همینه، من اتخذ اله و هوا، کسی که خداش چیه؟ خداش دلشه. و خیلی هم با کلاس این اتفاق میفته ها، یعنی بدونی که حرفی بزنم بر اساس آنچه دلم میگه عمل میکنم. دلم میگه اینو بگو، دلم میگه اینجا برو، دلم میگه اینو بشنو، اینا رو نمیگم ها، ولی این کار رو میکنم. یعنی مثلا یه حرف میزنم میگم حرفش درسته، ولی دلم میگه یه کار دیگه بکن، همون کار میکنم. حالا داره درست میگه که آخه این ریشه همه گرفتاری ها اینا اینه که هوای نفسشون خداشونه. نتیجه خدا اینا راضی؟ دقت. من پیامبر پذیرفتم. آقا من از این یهود و نصارا نه از اینا راضیم. تو راضی؟ سوره مرکه توبه آیه شریفه 96 رو عنایت کنید. بفهمید. هم از طرف او علمه، همین که خداوند با علم و آگاهی، یعنی انگار دقیقاً بر اساس نظام علی معلولی رو گمراه میکنه. بله؟ این بفهم یه سوالی بود که همون خیلی کرامت گونه و اینا. خب بریم کجا گفتم؟ سوره مرکه توبه آیه شریفه 96. آوردین؟ یحلفون لکم. یکی از خاصیت های حضرات منافقین و مشرکین و اینا اینه که خیلی اهل قسمه. یحلفون لکم، برای شما سوگند یاد میکنن. حلف یعنی پیمان، سوگند. لترضوا عنهم، قسم میخورن ما خوبیم، ما گلیم، ما بلبلیم، ما جوانانیم، ما آبشاریم، ما حل نمیدیم اینا، تا شما خوشتون بیاد، راضی بشید. فَإِنْ تَرْزَوْا عَنْهُمْ، اگرم شما از اینا راضی بشید، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، خدا از این قوم فاسق راضی نمیشه. چرا؟ چون رضایت ما موضوعیتی نداره. یه پرانتز باز میکنم، سوال ولی دمیدش نپرسین. گاهی اوقات ما یه کاری میکنی، میریم طرف رو راضی میکنی. آیا طرف راضی شد؟ یعنی تموم شد؟ فرق میکنه ها. یه وقت من مثلا به ایشون گفتم فلانی مثلا این، بعد میرم بگم مثلا ببخشید، بگونم میگم من اون اشتباه کردم، غلط کردم، این آره، اما یه چیزایی آثار داره خدا از اون. یه بزرگواری، حالا جزء حضرات نظام هستن، یه روز نهار با هم میخوردیم، ایشون میگفتش که یه کسی مثلا من رفته بودم یه شهری، اومد پیش من گفت آره من مثلا جای مختلف غیبت شما رو کردم، اینا رو گفتم، منو حلال کنین. میگم من بهش گفتم آنچه در مورد من گفتی من میبخشم، اما اگه منو به عنوان یه مسئول و رکن نظام تضعیف کردی و کسی رو به نظام بدبین کردی، بخشیدن من برای تو ثمر و فایده نداره. من یه جور حرف زدم در مورد ایشون که یک مسئول تو نظام، دل ایشون نسبت به نظام یخ کرد، دل اون شل شد، اون ضد انقلاب شد، اون تو انتخابات شرکت نکرد، اون تو راهپیمایی نمید، اون دیگه خمس نداد. این راضی باش، راضی باش، میخوای راضی بازی در بیاری، راضی باش. خب آره راضی ام. اینا چی میشن؟ این که خدا نمیگذره به خاطر این که اون عمل آثار و تبعاتی داشته که اون آثار و تبعات با راضی باش حل نمیشه، اونا به قوت خودش باقیه. آه چقدر سخت. پس بهتر آدم تا جا که میتونه از این گناه ها، همیشه آدم میگه گناه نکنی اصلا به این گرفتاری ها، آه یک غیبتی بوده اینجوری با الان چیکار کنیم، چقدر سخته. من یک راحت بهت نشون بدم، آره غیبت نکن، تهمت نزن، تا علم نداری حرف نزن. چرا بدون علم صحبت میکنی تا بعد گرفتار شی؟ بعد میگیم طرف از دنیا رفت یا ابوالفضل، میگیم خودمون میمیریم. قصدم این بود، حالا بعدن دیدمش میگم من اینو در مورد تو گفتم، مردم رفت، حالا چیکار کنم؟ از کجا پیداش؟ حالا تو برزخ شاید یه جایی با هم برخورد داشتی، ببخشید اینا تو بهشت برزخی هستن، شما تو جهنم برزخی، هیچ وقت با هم تعلقی پیدا نمیکنید. شما راضی شید، من خدا راضی نمیشم، خدا من راضی نخواهد شد. مدلو قرار شد در مورد این سوال نکن. بفهم اون نگفته امضای من تضمینه. یعنی میخوام بگم اون هیچ وقت بیچاره اینو نگفته که امضای من تضمینه، ما داریم میگیم. ولی اون خودش از اول بهش میگفتیم، میگم من دروغگوی کذاب و عشری بیش، یا اصلا به من میگن جان خالی بن. اگه به خودش میگفتیم. اهلفون الان اینه که میگن که شما به ما اعتماد بکنید، تعهداتتون رو انجام بدید، بعد ما تحریما رو برمی‌داریم. این میشه اهلفون. لازم نیست به قسم کری بگه به قرآن مجید دست رو قرآن بزن. نه، میگه شما بردارین این ما این کار انجام بدیم. کسایی که موافق برجام بودن، موافقین برجام، اون ابتدا میگفتن ما گفتیم قدم به قدم. اصلا الان خونتون رو خام چند میفروشین؟ میگه مثلا 1 میلیارد. میگن بیا این 1 میلیارد، میگن مثلا 200 میلیون مبایعه نامه، 600 میلیون دیگه تحویل کلید، 200 میلیون باقی مونده سند. اشتباه میگن؟ یه خونه میخوان بفروشن، یعنی 200 مبایعه نامه، 600 کلید، 200 سند، 1 میلیارد بدن. خب این مگه دیوانه است که بیاد کلید بده و بیاد سند بزنه؟ میره دنبال کارش. یعنی منم جای امریکا بودم قطعا همین کارو میکردم، چون امریکایی‌ها کاری که ما باید تا تهش می‌کردیم و همون اول، یعنی خاطرتونه بعد تصدیه برجام با یه شوقی ما تعهداتمون رو انجام می‌دادیم، انگار داریم حلوا می‌پزیم، بفز شکر بزن. آقا صبر کن یه قدم برن، نه نه ما زود انجام بدیم. مثل این بچه‌ها که می‌خوان خود شیرینی بکنن. واقعا این نوع رفتار خیلی عجیبه. آقای روحانی بسیار آدم باهوشیه، آقای ظریف تو استخونش خورد شده تو بحثه آدم نمیدونه چرا آدم های گنده اینقدر اشتباهشون گنده است. یعنی اینقدر زایه چرا سوتی میدین؟ یه مرتبه فرد تونتون همه را این انجام دادی اون انجام دادی اون انجام، یه باری طرف مقابل دید چقدر اینا ذوق انجام تعهدات دارن. گفت حالا اینقدر دوست دارین تعهد انجام بدین، برین یه 5 تا تعهد دیگه هم خودتون انجام، خیلی دود دارین تعهد انگار، آره برین انجام بدین. ما هم مثل ابر قدقد واسدیم تونتون داریم تعهد انجام بدیم. صبر کن، من این انجام دادم، چیکار انجام میدی الان؟ تا اگه این انجام دادم انجام ندی نگه دارم تا بعدی اتفاق. تون 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 همه رو انجام دادی. بعد با نمک اینه که الان میگن دیدین دوباره اینو راه انداختیم. ما تو یه بحثی داریم تحت عنوان عدم و نفع. صبح این خانم میخواد بره سر کار، من میگیرم میندازمش توی اتاق در میبندم، شبم ولش میکنم، میگم ببخشید من چه زر، من از او چیزی نکندم، یعنی از او پول نگرفتم، من عدم و نفع به او زدم. یعنی یه روز میتونست بره کار بکنه 100,000 تومن 200,000 تومن در بیاره، من باید اینو بهش بدم. این چند سالی که ما خابید انرژی هستیمون، از برکاتش از پیشرفتش اینا محروم شدیم، اینو حساب کنید رو کاغذ ببینم چی میشه. بعد الان میگن شما گفتین که انرژی هستی تعطیل شده، که چی شد به این زودی راه افتاد؟ یعنی آدم با بعضی مواجه میشه منافع ملی اینا، ها تو رو خدا دست از بحث سیاسی بردارین، منفعت این کشور، نسل آینده، نسل آینده یقین ما رو میگیری که شما برای چی ما رو عقب انداختین؟ خب ما اگه تمام نیروگاهمون هسته‌ای میشد و اینقدر گاز و نمیدونم آب و چیزای دیگه صرف تولید برق نمیکردیم، چقدر صرف جوی تو کشور میشد، چقدر تولید ثروت میشد؟ این اصلا کو ما صرف انرژی هسته‌ایمون رو فعال بکنیم به کشور و منطقه برق. یعنی ببینین از هیچ انرژی هستی یعنی از هیچ دیگه، شما از هیچی داری تولید برق توزیع، فقط برق صادر بکنیم به کشور منطقه، نفت و گاز و معدن همه رو ببند، درآمد کشور میزنه به ارشالله. خب ما دارن تو این عقب افتادیم کوین. و بعدی اینه، تا اینو میگی میگن شما الان از جای خاصی تغذیه میشی. من نمیدونم همین یخچالی که اینجاست از توش یک دونه سیب امروز با یکم خیار و چند تا تیکه کیوی من اون یخچال الان یعنی ما از اونجا تغذیه میشیم. این از جای خاصی تغذیه میشه، این مد نظره این چه جای خاص تغذیه میشه. من دارم حرف میزنم، اگه غلطه بگو غلطه، اگه درسته بگو. نه نه، چون علیه ما حرف میزنی معلوم از جای خاصی تغذیه شدی. این بدبخت کرده جمهوری اسلامی رو، بدبخت کرد. یعنی از سر خیرخواهی حرف میزنی، تنها احتمالی که در مورد تو نمیدن چیه؟ خیرخواهیه. کشور ما خطکشیه دیگه. این مثلا کسی از دنیا میره، مرده اونا مرده ما. آقا خودشو داره میکشه که این خط رو پاک کنه، ملت بشن یکی. یه عده تخصصشون این خطه، واکسن اونا واکسن ما. نگاه کنید اصلا تو کشور ما یک گروهن، اونایی که مثلا آقای شجریان رو تسلیت میگن با واکسن آمریکایی هم موافقن، اونایی که سردار سلیمانی میگن مخالفن. آقا دست بردارین، شما به حضرت عباس دست بردارید. با جون مردم، با عواطف، با همه چی میخواد سیاسی برخورد بشه. واکسن سیاسی نیست، شهید سلیمانی و شجریان سیاسی نیستن، همه چیو سی. بله آقای شجریان این حرفا. خب میگن آقا سردار سلیمانی شهید شد، اونایش کدوم تسلیت نمیگن. خب آقای مثلا پرویز پورحسینی از دنیا رفت، چقدر بچه حزب الله تسلیت گفتن؟ یعنی یه جایی ما یه کاری میکنیم به اونا، میگیم خط شما خط ما. خب یه جا اونا رو بکشیم تا اونا ما رو بکشن، ما یه سوزن به خودمون بزنیم قبل که چهار تا جواد دوز به طرف مقابل بزنیم. و هرچی آقا این صحبت اخیر آقا طبق معمول شنیده نشد دیگه. این چه جمله‌ای بود آقا به کار بود؟ گفتش که هنر مسئولین اینه که مردم رو به چند قسمت تفرقه بده. خیلی این حرف سنگ. آقا اصلا اینجوری حرف نمیزنه، به کجا رسیده که گفت؟ بعد نگاه میکنی یه بودجه رفته تو مجلس، آقای روحانی، آقای قالیباف، آقای وزیر اقتصاد، آقای رئیس کمیسیون، بشینید با هم حرف بزنید، توی اتاق صحبت بکنید. اون تو مجلس چیز میگه، این تو یاد داره. دقت کردی این روزا دیگه دائما ما در فقه یه بابی داریم تحت عنوان تعریض، یعنی کنایه زدن. بله اونایی که نزدیک دوربین هستن، خب مثل آدم خانم شما رو دارم میگم، چرا با گوشیت بازی میکنی؟ بگو چرا. اونایی که نزدیک دوربینن از برخی وسایلی که حالا گفتن نامشون ممکنه موجب بشه من کفاره بدم پرهیز بفرماین. چرا اینجوری حرف میزنی مثل آدم؟ بچم آروم بعد که از بگو شما موقع که چیزه از گوشتی نیست، بگو همین درست بگو. اگه برای خدا هست چرا این کارا رو میکنید؟ بعد آدم نگاه میکنه تو کارایی که برای خداست، ما که از دور دیدیم هیچ وقت توفیق نشدیم مشارکت بکنیم، برای خدا دارن کار میکنن. این میکشه بگیم من بیشتر انجام بدم، این میکشه بگیم من بیشتر انجام بدم. چرا شما دوتا دعوا سر نگی کی بیشتر کار کنه، کی بیشتر تنشو بده زیر بار، کی کمتر بخوابه، کی کمتر بخوره؟ الان دعوا اینه که کی بیشتر بخوره، کی کمتر بیشتر بخوابه، و چه کی کارو بندازه دوی روی دوش اون یکی. این چه نگاهیه؟ خب برکت نمیکنه دیگه، برکت نمیکنه، تاش میشه این کشور پر ثروت، این وضع ما. اون تیکه میذازه ما میخوایم پولو فلان کنیم، اون میگه ما میخوایم پولا رو بدیم به مردم، اون میگه ارزش پول میخوایم. بعد مردم این وسط واسن چقدر صبورن، چقدر صبورن مردم، چی نمیگن؟ یعنی چی نمیگن که دیگه بعضی وقتا احساس میکنم چیزی بگن خیلی به این آقایون گفتن فایده. مدلول آنچه از این تیکه آیه برمیاد و مفهوم و مورد دلالت این تیکه آیه است اینه که تلاش برای جذب و هدایت اینا فایده نداره. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 36 رو عنایت کنید. دکتر هفته پیش من گفت این هفته آینده تو تدریس ها خیلی آرام و اینا باش که فشار به مثلا دندون تو اینا نیاد. دیروز و پیروز بحث دافعه بود، یعنی تو کمتر بحثی اینقدر من داد میزنم و ارس میخورم از عمومس و عشری ابله و جریان خوارج. امروز هم میخواستیم با آرامش بحث بکنیم، کلا نمیشه. از الان آرام باشیم. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام باشه 36 به ما نیومده آروم حرف بزنیم. جزء 12 آوردین؟ بعید از شما کسی سوره هود بوده باشه اون که میخوندین، دبستان بودید بکنم شما اون موقع. و اوحی الی نوح، به حضرت نوح سلام الله علیه وحی شد که انه لن یؤمن من قومک، از قوم تو کسی ایمان نمیاره. الا من قد آمن، مگه اون کسایی که قبلا ایمان آوردن، هرچی بوده دیگه تا حالا ایمان آوردن. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، از این کاری که میکنن مایوس نشو. چیکار میکردن؟ حضرت نوح رو میگرفتن میپیچیدن لای نمد، با چوب و لگد انقدر میزدن اون بزرگوار رو که میگفتن دیگه مرد، مینداختن میرفتن. اون تعداد محدود 80 نفر تو 950 سال 80 نفر ایمان آوردن، لزوما 80 تا یه زمان هم نبوده، قطعا اینا مثلا تو 100 سال اول 5 تا 100 بعد میمردن دیگه، 80 تا یه جا هم نبودن. اون 5 تایی که در اون دوره مثلا زنده بودن از اون 80 تا در طول این سالا میومدن میدن حضرت لاینم، حضرت رو در حالی که تقریبا مرده بود میبردن خونه، دوباره رسیدگی میکردن او رو، مورد مثلا پرستاری و تقویت قضایی و اینا قرار میدن، جون میگره حضرت دوباره شروع میکرد تبلیغ، او رو میگرفتن به حد مرگ دوباره میزدن. دیگه خدا گفت پیامبر من اینا ایمان نمیاد. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا حالا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، دیگه رهاشون کن، اینو کشتی رو جلوی چشم ما بساز و بر اساس اون چه بهت میگیم در مورد اینا دیگه با من حرف نزن، اینا همه غرق خواهند شد. مدلول آیه اینه که اینا ایمان نمیارن و آدم نمیشن، همونطور که در زمان انبیاء قبل اینا آدم، نه اینا همونان دیگه، اینا ذریه همون آدمایی هن که رد میشتن به حضرت نو میخندیدن. تو کشتی رو آورده کجا داره میسازه؟ تو خشکی، اینجا از اینجا تا دریا که میخواد کشتی رو ببره، غافل از این که آبی خواهد جوشید و خواهد بارید که تمام موجودات رو غیر از اونه که سوار کشتی میشن از بین میبره. هفت و هفت دقیقه شد میگذرم، کلاس ها رو باید 10-12 ساعته بذاریم بس جون بگیره خدا اکلی. کی موافقه؟ کی بود گفت من موافقم؟ خونه زندگی نهاریم؟ خب عرض کنم که خب پس سوال جواب بدیم. چند هفته است میدونی چه اتفاق بوده؟ چند هفته پیشه باید سوالات خیلی زیاد شد نتونستیم تمام کنیم، هر هفته میاییم به نصف آیه میرسیم به یکم از سوالات و سوال اون جلسه هم معمولا میمونه. باید یه جلسه بکنم کلا سوال جواب بدیم. خب الان اینا شناسایی کنین بیکارا رو، بعد اینا لیست به من بدین من همه اینا رو خنده کنم. خب بفرمایید. از این آیه کمون 121 بذارید ببینم آیه رو. الذین آتیناهم که آیه 121 رو لطف کنن بخونه. آیه 121. سلام و عرض ادب خدمت معلم و استاد دلسوز و دغدغه. این احتمالاً کاری چیزی داره. بچه‌ها ببخشید، معلمو معلم از و باید جدا بشه. به من گفتین معلمو، مثلا میگن این پسرو، مثلا اینجوری گفتین به من. شیرازی‌ها میگن آره پسرو. سوال اول، استاد چیکار کنیم که از الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا نباشیم، که مثلا طرف فکر میکنه نیت و عملش خیره و روز قیامت معلوم بشه خیر نبوده. ببینید بزرگواران، این که من هی میگم انجام واجب و ترک محرمات، نه از اینی که من میگم، اینو کسایی میگفتن که دعای فی ملکوت سماوات عظیم مثل آیت الله بهجت رحمت الله علیه، همه چی از این در میاد. اهل عمل واجب و حرام باشیم، خدا که ننشسته بگه خب اشتباه رفتی به ما چه، خدا واسطه که آنن فمنن دست ما رو بگیره. لذا اگه واجب رو انجام دادیم، حرامش رو ترک کردیم، بخوایم اشتباه بکنیم به ذهنمون میندازه این کار غلطه ها، یا به ذهنمون میندازه یکی سر رامون قرار میده. شما واجب و حرام انجام بدید، نگران نباشید. یعنی واجب انجام بدین، حرام ترک کنین، نه که واجب و حرام هر دو رو انجام بدین. چون الاعمال به نیات، ولی اگر از گروه الذین نه، روزی معلوم بشه نیتمون خیر نبوده، اگر چه فکر میکردیم خیره، اینجور نمیشه. سوال دوم، اگر میخواهید بلند بخونید، برای افرادی که مسلمانی که مسیحی شدن چجوری میشه دلایل روشن و زیبای تلنگرگونه آورد که بشه بازگردون به دین کامل اسلام؟ تناقضات اناجیل رو در بیارید، اناجیل چارگانه متی و مرقس و مرقس و یوحنا و لوقا، همین چهار تا کلی با هم تناقض دارن، همینا رو در بیاریم تا ببینیم شما دین رو وقتی که چهار تا کتاب منبعش با هم تلاقی دارن چه شکلی میشه. ما مقرری چند دقیقه بعد از ساعت 4 خوندیم قبل از شروع صحبت شما، باید اعلام کنیم به آموزش بگیم. چه مقدار باید به خوابهای خودمون برای تعبیر خواب از چه کتاب استفاده کنیم؟ خواب حجیت نداره، خواب نماده. ولی زو اعتماد به این معنی که خواب خوب دیدم پس عاقبت بخیرم، این شکلی نه. کار خودتون رو بکنید. شما مأمور به انجام واجب و ترک حرامید. ولی نه اینکه هی مثلا خواب میبینیم دارن ما رو عذاب میکنن میگیم هیچ مهم نیست. فکر بکنیم. اما اینکه اگه خواب دیدیم مثلا داریم میریم مکه. اوه معلومه. ما خواب دیدیم مکه داریم میریم، بعد مکه فقرا مشهد قسمتمون میشه. خواب حجیت نداره. کتاب ولی سراغ ندارم در تعبیر خواب، چون کتابی نیست تعبیر خواب، هر خوابیه.
تو نت بزنم مثلا میاره، ابن سیرین اینو گفته مثلا.
خیلی حجیت نداره. آهسته شهید حسین معز غلامی رحمت الله علیه. نه فامیل ما که نبوده. سوال متوجه نمیشم که الان چه میشود رو اگر نمیدونستن خب از مرجعشون بپرسین، یه کفاره یه چیزی بدن که انشالله جبران اون موضوع باشه با توجه به زمانش و فلان اینا. اما که به خاطر نمیارن اون مطلب رو از بین نمیبره دیگه. بالاخره یه کاری که نباید بشه در یه زمانی شده. شناسه گل نرگس سلام الله علیه. در مورد خمس عرض کردم، برخی مثل آیت الله بهجت و فکر کنم آیت الله مکارم و اینا میگن جمع‌آوری پول برای جهیزیه و خونه خمس نداره. آقا ولی میگن بعد چند ماه باید خمس بدید. بپرسین توی لیدر داتای آر مکتوب چیز بکنید بهتون میگن. شناسه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها. قسمت اول سوال، خب نمیدونم. شما میگید یه کسی یه کاری رو اینجوری انجام میده، خب من نمیدونم اون کس کیه، اخلاقش چیه، چرا این کار رو انجام میده، ولذا اصلا نمیتونم. حداقلش اینه که شما عامل باشید بلکه الگو بشین. خیلی متشکر. در مورد این موضوع ایام فاطمیه ببینید یه سه تا نقل هست. یه نقل 45 یعنی روز شهادت پیامبر 45 روز بعد، این قول خیلی ضعیفه، خیلی محل توجه نیست. دومی 75 روز بعده که میشد همین هفته پیش، دو هفته پیش دوشنبه 75، سوم 95 که قوی تره که میشه یک شنبه هفته آینده. این سه تا نقله. دعیه فاطمی که میگن دعیه فاطمی ولی ده شب نیستش. معمولا فاطمیه مثلا 3-4 شب مونده به اون شهادت 75 و 3-4 شب به این 95، این میشه فاطمیه. احترام اینه که مثلا یک شنبه شهادته دیگه از مثلا پنج شنبه جمعه تا دوشنبه سه آدم دو سه روز قبل و بعدش رو حرمت نگه داره. اگر کسی حالا گوش نمیکنه ما یه چیزی میگه، ما وظیفمون رو انجام دادیم، همین که ما ناراحتیمون رو نشون بدیم کفایت میکنه. یکی از نزدیکان بنده آرام آرام از خدا دور شده، حتی به جایی رسیده که فهمیدم چند تا دوست پسر داره. من به طرق مختلف و غیر مستقیم نصیحت‌هایی به او کردم اما تأثیری نداشته. به نظر شما باید مستقیما به او بگم که چه چیزهایی از او فهمیدم و مستقیم با او صحبت کنم، یا اینکه باید کماکان غیر مستقیم با او حرف بزنم تا احترام او از بین نرود و کرامت او هم حفظ شود؟ حتی غیر مستقیم خیلی با او صحبت کردم ولی تأثیری نداشته. ببینید این سوال از اون سوالیه که من فردو نمی‌شناسم. یا آدمی مستقیم بهش بگید ممکنه یه باری کلاً بپره. یه وقتی آدمی مستقیم بهش بگین خجالت میکشه، گریهش میگیره، با شما درد دل میکنه، ممکنه حل کنید. پس وقتی نمیدونم اون آدم کیه و چیه، قطعا جواب من به درد شما نمیخوره. با یه نفر کامل مشورت کنید و اطلاعات رو به او بدید. آهسته شناسه یا زهرای مرضیه سلام الله علیها. ا نه اینطور نیستش. من به نظرم میرسه که همونطور که گفتم موضوعات خاص رو آخر جلسه اول بگید. اگر یکی کسی اومد او رو پسندیدید، احساس کردید او هم از شما خوشش اومد، این برداشتتون این بود، آخر جلسه اول بگید این نکته هست. این نکته اگه برای شما قابل تحمله پیش خودتون باشه و تمام. اگر نه قابل قبول نیست برای شما، لطف کنید پیش خودتون باشه و بگید که به جنبندی نرسیدم، منم مشکلی ندارم. آخر جلسه اول اگه پسندیدید و احساس کردید اونم متقابلا پسندیده. چیکار کنیم که به کاری که علاقه داریم ولی سخته بتونیم ادامه بدیم؟ خب باید راهکار بذارید برای الزام خودتون. بعضی وقتا مثلا با یه نفر با هم کار انجام بدیم، تو رو دروایسی هم مثلا مطالعه میکنیم، کار میکنیم. بعضی وقتا برای خودتون تنبیه قرار بدیم. بهترین تنبیه که من سراغ دارم چیه؟ روزه بدون سحری. آی من کیف میکنم یه ساعت به افطار یه نفر افتاده داره میمیره، انقدر کیف داره، بعد دم افطاری کنم دوباره زنده میشه. میگین فردا مطالعه میکنی؟ میگه آره. بعد بهش حلیم سلام لاله میدیم بخوره. اینجوری من خیلی خونخوار نیستم، ولی خب دیگه باید دادم کارش انجام بده. چطور میتونیم رابطه گسسته خود با خداوند رو دوباره پیوند بدهیم و ذهنمون رو که از مادیات و مسائل دنیای مملو شده به طرف خدا سوق بدیم؟ با قسمت اول سوالتون مشکل دارم. چرا میگید که رابطه گسسته خود با خداوند؟ کی میگه رابطه شما با خدا گسسته؟ شما الان در محضر قرآنید، یعنی رابطتون با خدا خیلی هم محکمه. پس اول پاس گل به شیطون ندین. من که از خدا گسستم، شیطون میگه بله بله زهر ماره، بله کی به تو گفت نظر بدی؟ اول خودتون من در محضر خدام، در درگاه خدام، یه جایی گلم زده شیطون، کمی زیادی تلاش بکنید اونو درست بکنید، واجبی که ترک کردید و اعاده بکنید، حرامی که انجام دادید و جبران بکنید، همین. ولی نگین رابطه با خدا گسسته. خدا میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، اصلا گسسته نداریم. آیه بسم الله برای هر سوره اختصاصی است و اگر ما سر نماز بسم الله گفتیم، بعد از ذکر این آیه تصمیم گرفتیم کدوم سوره رو بخوانیم، یا سوره مد نظر بود بسم الله گفتیم ولی سوره دیگر رو خواندیم، تکلیف چطوره؟ نه دیگه، من میگم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم که مثلا سوره قدر رو بخونیم، یادم میخوام سوره کوثر رو بخونم، بعد بگم دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بعد دوباره بگم. اما که اگه چیز گفتم بسم الله گفتم یه سوره دیگه خوندم، از مرجعتون بپرسید، ممکنه نظر مرجع متفاوت بشه. اصلا چطور خودمون رو عادت بدیم به ارتباط توجه به امام زمان، اون که اینطور نباشه که فقط جمعه یادمون بیاد ایشون هستن، و اینکه نظرین درباره کتاب‌های وقایع زمان ظهور بگید. لطفاً خوندن چند تاشون رو من نتیجه عکس داشت. کتاب‌های وقایع ظهور ما لازم نیست بریم همش این کتاب، مثلا کتاب آقای کورانی خوبه، ولی در مورد ظهور کتاب عجیب غریب و غیر قابل قبول هم داریم. توصیه من اینه که ببینید گاهی اوقات فکر می‌کنیم ما یه عبادات داریم، یه منتظر امام زمان بودن. نه خیر، منتظر امام زمان بودن یعنی عامل بودن به واجبات و تارک بودن محرمات تا آمادگی پیدا بکنیم. لازم نیست منتظر امام زمان بودن رو یه پرونده جدا ببینیم که در یک ساعتی از روز بیاد امام زمانی. خود انجام واجبات محرم، اما کاری که میکنید، یک تو قنوت نمازتون دعای فرج رو بخونید، دو دعای الهی عظم البلا رو سعی کنید زیاد بگید. تو آخر الزمان خیلی توصیه شده به این دعا، شناسه یا زهرای مرضیه سلام الله علیها، حلال، ولی برین غیر حضوری که این مشکلات پیش نیاد. چرا به اعتراضات آمریکا میگن اعتراضات دادخواهی و این همه پوشش داده میشه، ولی در سال 88 اعتراضات اختشاش نامیده میشه؟ بر اساس قانون اساسی ما اصل 27 تظاهرات باید خلاف مبانی امنیت نباشه و خلاف اسلام مسلحانه هم نباشه. بعد قانون گذروندن در سال 60 که باید با مجوز باشه، لذا کسی که بدون مجوز میاد تو خیابون این اختشاشه. بعد قبلش مجوز گرفته باشن، یک گروه سیاسی درخواست داده باشن، لازم میشه اختشاش. در امریکا بر اساس قانونشون مردم حق دارن که راهپیمایی بکنن، پس اون قانونیه، این غیر قانونی. در مورد این نارسلنا که نمیتوان موردی را در نظر بگیریم که پیامبر نزد خداوند نباشد ولی خدا انشان را ارسال کنه. اگه نزد خداوند نباشد میتواند پیامبر باشد. شبیه این که مثلا شخص در مشهد هست، پیغام میدهد به دوستش که در تهران که برود به شخصی پیام را برسد. خوبه، یعنی جبال بودن ذهنتون خوبه که مثال درست کردین. ولی اینکه خداوند میگه پیغمبر از نزد من قرآن رو گرفت، این نزد من رو دیگه نمیشه کارش کرد. پس پیغمبر یه جا دیگه نبوده خدا او رو ارسال بکنه، میگه ما ارسال کردیم، قرآن از نزد ما گرفت، لذا همون معنی که عرض کردم درسته. چرا امام علی علیه السلام وقتی که مردم بهشون روی آوردن فهمیدن من وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم، چرا حکومت رو ابتدا پس زدن؟ در خطبه 92 نجابه که این بحث مطرح شده که بعضی هم سوء استفاده میکنن، اومدن به اصلی گفتن ببین پیغمبر خوب بود، خلفای اول دوم خوب بودن، خلیفه سوم خوب نبود، تو بیا سیره دوتا خلیفه رو زنده کن. حضرت گفت بین سراغ یکی دیگه. به این دلیل حضرت گفت من نمیام، نه اینکه خلافت رو پس زد. استاد من سوالی داشتم، ببخشید که ارتباطی با کلاس ندارد، ممنون میشم پاسخ بدین. بعضی اوقات که برای رفت آمد از استان استفاده میکنم، راننده درخواست واریز مبلغ کره به کارت خودش رو میکنه و من تا به حال نپذیرفتم، چون فکر میکنم از نظر شرعی درست نیست. به نظرتون حرف من درسته؟ تشکر. با کار درستی میکنه. قانون اینه که شما باید پول رو به اون شرکت بریزید که اون درصدش رو کم بکنه. به کارت نه، همون اولی که میگیرین اصلا تو خونه واریز کنیم که بتا بگیم پول رو ریختم دیگه. میشه تو خونه ریخ؟ همون اول بریزید که دیگه ریختم. میگم حتی المقدور این کار رو بکنی تا اون نتونه تخلفی بین خودش و شرکت انجام بده. این که ما به کارتش بدیم باعث نمیشه که درصد شرکت رو نده؟ خب نه، این که بگیم به کارتش، چرا میگه توی سیستم نزنید به کارتم بریزید؟ یعنی چه هدفی داره؟ من شو بخواییم چون از این چیز میذارم گوشیم ندارم. اگر یه کاری از شما میخواد که خلاف ضوابطه، یعنی اون ضوابطی که اونا تو شرکتشون، اگه خلاف ضوابط هست بگید انجام نمیده، اما اگر چیز دیگه یه ای بی نداره. خب 7:20 شد، تا سوال 17 جواب دادیم به مسئول محترم سوالات، بگید 17 رو جواب دادیم، رسیدیم تا اول 18. خدا انشالله که مرزای این ایام رو شفا بده. برخی از بزرگواران گفته بودن برای مریضا دعا بکنید. اونایی که از میان ما رفتن، مثل برادر یکی از بزرگواران کلاسمون که انشالله سر سفره از زهرا مهمان باشن، خدا انشالله همشون غریق رحمت بکنه. اگه این بیماری باعث از دنیا رفتنشون شده، این بیماری رو کفاره کم و کاستی احتمالیشون قرار بده انشاءالله. هدیه پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.